آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان به من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد واقعا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغهانتان شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه است که بر محوریت و پیشانی نوشت اون مرور رسد و مداقه بر کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون رقم خورده و تلاش میکنیم در همراهی با کارشناسان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، در کنار کاوش و مداقه در آن حوزه رویکردمون نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه باشه. از طرف خودم و تمامی همکارانم گرامی داشت هفته بسیج رو به شما نازنینان عرض تبریک و تهنیت و شاد باش دارم و امید که به فراخور این ایام کام و جان شما نیز خوش باشه. آنچه در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی به بحث گذاشتیم، آتش به اختیاری در مهندسی فرهنگی به عنوان یکی از رسالت‌های امروز بسیج هست، جایی که میزبانی می‌کنیم از دو عزیز عالی مقام، جناب دکتر کیامرس جهانگیر، استاد محترم دانشگاه تهران و معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج اساتید کشور، و جناب دکتر پژمان پورجباری، کارشناس فرهنگی حوزه بسیج و مدیر مرکز مطالعات فرهنگی هنری سازمان بسیج کشور.
در مسئله فرهنگ احساس یک ولنگاری میکنم. دستگاه‌های فرهنگی، حالا هم از دستگاه‌های دولتی و غیر، احساس یک ولنگاری میکنم. به ایمان مردم ما حمله میکنن، به بصیرت مردم ما حمله میکنن، به تقوای ما حمله میکنن، به اخلاق ما حمله میکنن. ویروس‌های گوناگون خطرناک معنوی رو در میان ما پراکنده میکنن. با ما چیکار کنیم؟ باید دفاع کنیم. این قرارگاه لازم داره، مثل قرارگاه‌های میدان جنگ.
ما اومدیم به جنگ، جنگ یه روزش پدافنده، یه روزش صبره، یه روزش مقاومته، یه روزش استقامته، یه روزش هم شوق پیروزیه.
البته ستاد مرکزی وجود داره در جنگ، او دستور میده، اما اگر چنانچه قرارداد رابطش قطع شد، اینجا فرمانده دستور آتش به اختیار میده. خب شما افسرهای جنگ نرمین دیگه، شما افسرهای جنگ نرمین دیگه. همه خودشون رو آماده نگه بدارن، یعنی هم آماده کار اقتصادی باشن، هم آماده کار فرهنگی باشن، هم آماده کار سیاسی باشن، هم آماده حضور در میدانها و عرصه‌های مختلف باشن.
اونجایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی اختلالی داره و نمیتونه درست مدیریت کنه، اونجا آتش به اختیارید، یعنی باید خودتون تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.
در زمینه‌های فرهنگی کاری که شهید آوینی پیشاهنگش بود، در این اواخر مرحوم سلحشور، اینا پیشروان کار انقلابی در این کشورن. اینا رو باید ترویج کرد، اینا رو باید تقدیر کرد، نام اینا رو باید گرامی داشت. کار انقلابی اینه.
جناب دکتر جهانگیر، عرض سلام و شب بخیر دارم، خوش آمدید.
من هم متقابلا خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم که برنامه خوبی رو در خدمت هم عزیزان داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما همچنین جناب دکتر پور جباری، شبتون به مهر باشه، خوش آمدید.
خیلی ممنون، من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه گفتگوی فرهنگی.
سپاس از مهر شما و با اجازهتون جناب پور جباری، برنامه رسم ادب و بحث رو با جناب دکتر جهانگیر آغاز میکنیم. پیش از هر چیز، قبل از اینکه اصلا بخوایم به مسئله مهندسی فرهنگی و ورودی که بسیج به عنوان یک مرام، یک مکتب، یک نهله و یک تفکر در این حوزه داشته باشه، مفهومی به عنوان آتش به اختیار جناب دکتر جهانگیر که برای اولین بار از زبان مقام معظم رهبری اون رو شنیدیم، با رویکردها و تعاریف مختلف و متعددی، با وجودی که بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران تلاش کردند تا در تبیین این واژه برای رسیدن به آن جانمایه‌ای که حضرت آقا مد نظر داشتن تلاش بکنن، باید بپذیریم هنوز هم گونه که شایسته و بایسته است میان عموم مردم جا نیفتاده. نخواست یک تبیینی از زاویه دید خودتون بفرمایید. ما همینو خط ریلی برای مبحث امشب قرار می‌دیم که خدای نکرده ما نیز از این شاخه به آن شاخه نپریم. در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. خدمت شما عرض کنم تعریفی از بسیج اول داشته باشیم، که بسیج مدرسه عشق است به تعبیر از امام رحمت الله علیه، و یعنی تمام کسانی که عاشق کشورشون هستن، عاشق نظام اسلامیشون هستن، عاشق انقلاب اسلامی هستن و عاشق خدمت بی مزد و منت به مردم هستند، در قالب بسیج می گنجند.
بله،
در رده های مختلف از ما اقشار مختلف بسیج داریم، از متخصصین، مهندسین، اساتید دانشگاه، جامعه پزشکی، کارگران، کارمندان، دانشجویان و غیره، که هر در تمام اقشار مختلف جامعه عزیزان در قالب، یعنی کسانی که عاشق این خدمت به مردم هستن، خدمت به اسلام و نظام اسلامی هستن و خواهان تحقق ارزش‌های متعالی اللهی هستند، که این ارزش‌ها عمدتاً در خدمت به مردم و تعاون و همکاری و یکی شدن با مردم جلوه پیدا می‌کنه، این عزیزان به اصطلاح در قالب بسیج مجتمع شدند.
درسته؟
خب این بسیج، و اما بحث مهندسی فرهنگی که حالا بحث شما هست، خدمت شما عرض کنم مقام معظم رهبری در رابطه با بحث فرهنگ، فرهنگ میدونید که زیربنای انقلاب اسلامی ایران هست. حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی خیلی روی مسئله تأکید داشتن. ما انقلاب اون اصولا یک انقلاب فرهنگی است و از ابتدای انقلاب هم شورای عالی انقلاب فرهنگی متشکل از فرهیختگان جامعه و با به اصطلاح حکم مقام رهبری تشکیل شده این شورا، و این شورا در رابطه با مسائل فرهنگی تصمیم گیری میکنه. یکی از بس محضای مهمی که مقام معظم رهبری در دوره جدید حضرت آیت الله خامنه ای روش تاکید داشتن، که باید ما فرهنگ رو به درستی تبیین بکنیم، و لازمه اون این هستش که ما یک مهندسی فرهنگی داشته باشیم.
بله.
بر این اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسات متعددی داشتن در رابطه با اینکه این مهندسی فرهنگی رو، ساختارش رو تدوین کنن، و بالاخره این ساختار تدوین شد تحت عنوان نقشه مهندسی فرهنگی کشور. در این نقشه مهندسی اهداف کلان فرهنگی مشخص شده، اولویت‌های فرهنگی کشور مشخص شده، و برای اجرای این سازکارهای مختلف، یعنی شاخصهاش، کمیسیونهاش، اینها همه مشخص شده. سند یا نقشه مهندسی فرهنگی کشور در سال 1392 پس از جلسات متعددی که شورای امنیت فرهنگی داشت به اصطلاح ابلاغ شد به دولت،
درسته،
و باید دولت در قالب معاون اول رئیس جمهور و همه وزرا این رو در رابطه با به اصطلاح دستور عملهایی که در این نقشه هستش پیاده می‌کردن. ما می‌بینیم در تاریخ 23/12/99 یعنی آخر سال گذشته،
درسته،
آیین‌نامه تدوین و اجرای برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در به اصطلاح ستاد راهبردی تهیه شد و در شورا پیشنهاد شد، شورا همون رو تصویب کرد و خدمت شما عرض کنم مجریش هم معاون اول رئیس جمهور شد. این برش استان رو به تمام استانها ابلاغ کردن که اجرا بشه. درش تعاریف هست، وظایف هر استان مشخص هستش، اینی که شورای برنامه‌ریزی استان چه وظیفه‌ای داره، شورای فرهنگ عمومی استان چه وظیفه‌ای داره، زیر مجموعه اون کارگروه‌های تخصصی متشکل از نخبگان فرهنگی استان ایجاد شده است و اینها نتیجه کارگروه‌ها میادش در شورای فرهنگ عمومی استان، شورای فرهنگ عمومی تایید که کرد میادش در شورای برنامه‌ریزی استان، تصویب نهایی با اونجا میشه و خدمت شما عرض بشود که بعد به ارگان‌های اجرایی، یعنی ادارات اجرایی هر کدوم که وظیفه‌شون مربوط به اون وظیفه میشه ابلاغ میشه.
بله.
مقابل‌نامه‌هاش هم با سازمان برنامه بودجه استان تبادل میشه و قراردادهای اجراییش بین سازمان برنامه بودجه استان و اون اداره کل منعقد میشه و اجرا میشه. خب این اول کاره، یعنی تازه این به استانها ابلاغ شده و شورای فرهنگ عمومی تازه این مسئله بهش ابلاغ شده و هنوز اجرایی نشده. من در مرحله بعد اون اهداف کلان این سند مهندسی فرهنگی رو خدمتتون خواهم گفت و بعد اینی که این اهداف چی هست که شنوندگان عزیز بیشتر با این اهداف سند مهندسی که باید به این ترتیبی که گفتم از توسط دولت و وزارتخونه‌های مختلف و ادارات مختلف اجرا بشه و انشالله روش بحث خواهند.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب دکتر پور جباری، پرسشی که من از جناب دکتر جهانگیر پرسیدم، برای همین پرسش رو از شما میپرسم، درباره تبیین مفهوم آتش به اختیاری که در فرمایشات مقام معظم رهبری ما برای نخستین بار شنیدیم، با وجود تمام تلاش‌هایی که کارشناسان انجام دادن برای اینکه این مفهوم رو به شکلی دقیق آنگونه که مد نظر معظم الله بوده میان مردم در حقیقت جا بندازن، هنوز تعریف دقیقی نداریم. پیش از آن که اصلا بخوایم به مهندسی فرهنگی، نقش و رسالت بسیج آنگونه که جناب دکتر جهانگیر اشاره کردن برسیم، در نهایت به اهداف کلان در مفهوم نقش مهندسی فرهنگی، شما یک تبیینی بفرمایید، منظور از آتش به اختیاری چیست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم فرارسیدن هفته بسیج رو به همیشه نوندگان برنامه تبریک عرض میکنم. خب موضوعی که برای این گفتگوی فرهنگی انتخاب شده بحث آتش به اختیاری و بحث مهندسی فرهنگی نکته ای که باید همین ابتدا عرض بکنم که این دو واژه فزاته مفهوم پارادوکسیکالیه، متناقض هست. یعنی وقتی ما میگیم آتش به اختیاری و از اون طرف داریم میگیم مهندسی فرهنگی، یعنی داریم در حوزه آتش به اختیاری به نوعی امر رهاسازی و اختیار دادن به این که هر مدلی که میخواید رو علی ظاهر داریم به مخاطب یا به اون کسی که تابع این مأموریت میدیم، از یه طرف دیگه میخوایم مهندسی بکنیم. اینا اصلا ذاتاً پارادوکسیکال. اما مفهوم آتش به اختیاری، ببینید ما چنین واژه‌ای در حوزه فرهنگی تا به حال نداشتیم و نه تنها این موضوع، واژگان بسیاری در مبانی و اندیشه مقام معظم رهبریه که وقتی میریم سراغ ادبیات تحقیق و سراغ ترمینولوژی میبینیم که مشابهی ما در حوزه‌های فرهنگی بین‌المللی و حتی تا اون موقع در داخل کشور نداشتیم.
بله.
یعنی ایشون واژه‌سازی‌های خاصی میکنن بنا به اقتضا. مثلا شما میبینید مفهوم مثلا شبیخون فرهنگی تو حوزه‌های متنوع فرهنگی، شما میبینید از این تهاجم فرهنگی، جنگ نرم، چون میدونید تو ادبیات دنیا ما چیزی به نام جنگ نرم نداریم، ما قدرت نرم داریم.
بله.
یعنی سافت پاور داریم و اینجا ادبیات تبدیل میشه به مفهوم جنگ نرم، یعنی حساس بکنه اصلا اون که بابا این مسئله فقط بس قدرت نرم و فاق اومدن فرهنگی نیست، این به نوعی هم نفوذ فرهنگی داره، هم یک حجمه فرهنگیه که خود ما تو ادبیات دهه 70 این مباحث رو داشتیم، بس تهاجم فرهنگی شبیخون فرهنگی. تو دهه 80 که وارد شدیم، وارد حوزه‌ای شدیم مفاهیم جدیدتری به نام جنگ نرم، و الان که خب حالا موضوعات متنوع‌تری شده و وارد بحث جنگ امید و موضوعات جنگ اراده ها و موضوعات دست شده، چون دنیای ما امروز در حوزه فناوری های نرم توسعه و پیشرفت پیدا کرده و این ادبیات متناسب با اون اتفاقی که داره تو صحنه بین الملل میفته داره اینجا هم تبیین میشه و واژه سازی میشه. اینکه چرا مقام معظم رهبری از دوران دفاع مقدس در حوزه های فرهنگ، چون ما در حوزه 8 سال جنگ تعمیری دوران جنگ سخت رو داشتیم،
بله
چرا در دوره‌ای که جنگ نرم میشه از ادبیات و واژه های دوران جنگ سخت استعمال میشه و برای مخاطبین فعال فرهنگی چه جبهه انقلاب و چه مسئولین دیگه این ادبیات داره واژه سازی میشه؟ یعنی اینا پشتش یک بار معنایی داره.
تحقیقا
ببینید، ما وقتی در مورد بسیج صحبت میکنیم و به این ایمان داریم که فرهنگ بسیج و فرهنگ بسیجی زائیده دوران جنگ تحمیلیه، یعنی ما قبلش مثلا تو سال 58 که حضرت امام فرمان تشکیل بسیج رو میدن اصلا ما این مفاهیم رو و این معارف و این معنویت و این موضوعات رو نداریم، اصلا سازمانی هنوز شکل نگرفته تا زمان جنگ، و شاید که دلالی که اصلا ما تو جنگ تحمیلی هم نتونستیم موفق عمل کنیم تو ماهای اول و غافلگیر شدیم، چون این سازمان و این تشکیلات مردمی که بتونه تو امر دفاع نقش آفرین باشه اصلا نداشتیم، تو گیرودار مسائل قانونی و اینها بودیم توی فضای مجلس و خب بعد از جنگ اینها شکل گرفت. پس بنابراین خود بسیج به معنای یک تشکیلات و سازمان و حتی تشکیلات دیگه مثل سپاه پاسداران که اونها
بله،
تو حوزه
بله.
نظامی ماموریت مستقیم‌تری دارن، اینا همه چون در درون جنگ تونستن به فرهنگ و اون سبک زندگی جدید و مفاهیم دیگه برسن که بعدا همونو جاذبه بود برای مردم که به سمت جبهه ها میرفتن، خود به خود به خاطر این همپوشانی و قرابتی که بین فرهنگ بسیجی و فرهنگ دفاع مقدس وجود داره، به نظر میرسه رهبر معظم انقلاب برای اینکه بهتر موضوع جا بیفته و از اون عقبه هم استفاده بشه توی سیر و سلوک و روش و منش
بله.
فعالیت‌های فرهنگی دارن به ما یاداوری میکنن و شبیه‌سازی میکنن، چون خیلی از شاید فعالین جبهه انقلاب موضوعات دفاعی براشون آشکاره و محرزه، وقتی میاد واژه‌سازی میشه و شبیه‌سازی میشه براشون اینجا احساس حساسیت بالاتری به وجود میاد که بخوان کار کنن. حالا چرا میگیم آتش به اختیار؟ ببینید آتش به اختیار اگر بخوایم بریم حتی تو ادبیات آکادمیک نظامیش هم نگاه بکنی، آتش به اختیار عملا یک نوع آتش به فرمانه، یعنی وقتی که یک فرمانده به یگانش میگه آتش به اختیار داره یک فرمان صادر میکنه، یعنی پس بنابراین یک نظم و انسجام و یک برنامه باز پشتشه، آموزشی به اون نیرو داده شده. مثلا یک افسری در یک سنگری پشت تیرباریه، بهش میگن آقا اگه شما دشمن رو دیدید آتش به اختیار. خب این آتش به اختیار ناظر به آموزش هایی است که قبلا دیده، ناظر به ماموریت ها و توجیهاتی است که شده، یعنی نسبت به اون حوزه متخصصه و بهش اختیار رو دادن، در صورتی که فرمانده صحنه نبود و شرط استقرار بود شما میتونی آتش به اختیار عمل بکنی. پس بنابراین نکته بسیار کلیدی به نظر بنده اینجاست که آتش به اختیاری ناظر به شرط استراره، نه ناظر به شرایط عادی، نه ناظر به شرایط صلح و آرامش عادی، یعنی در شرایط جنگی، شرایط جنگ نرم و در شرایطی که قرارگاه ارتباطش با نیروش قطع میشه. این دقیقاً تعبیری است که اگه ما بخوایم آتش به اختیار درست تفسیر کنیم باید ببینیم خود صادر کننده این واژه در ادامه بحثش چه موضوعی رو مطرح میکنه. ایشون میگه آتش به اختیار این وقتی قرارگاه ارتباطش با ردش قطعه. خب ما وقتی وارد حوزه فرهنگی میشیم، وارد حوزه جنگ نرم میشیم، قرارگاه فرهنگی کشور کجاست؟ بازم دقت کنید میگه قرارگاه، یعنی باز از واژه‌های دوران دفاع سخت داره خلق واژه میشه برای دوران فعلی که این احساس حساسیت و اینکه یک مواجهه جدی است برای مدیران شکل بگیره. خب قرارگاه جنگ نرم، قرارگاه فرهنگی کشور کجاست؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی. و بارها از آقا مطرح کردن که شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی عالی ترین قرارگاه جنگ نرم کشوره. و بعد شما میبینید در یه دوره‌ای حضرت ها میفهمند آتش به اختیار رو بکرد به جوانان دارن، نه رو کرد بالا مسئولین.
بله، بله.
و بس آتش به اختیار مطرح میشه، یعنی ارتباط قرارگاه با صف خودش با نیروهای خودش قطع شده، یعنی قرارگاه دچار اخلال کارکردی شده و ماموریت‌های خودش نمیتونه دنبال بکنه، به نوعی شاید نوعی رهاسازی فرهنگی ایدئولوژیایی که از این جنس در دوره معاصر ما داریم، برخی مدیران و رویکردهای سیاسی رو که میگن آقا اصلا کار فرهنگی کار دولت ها نیست،
اینا کار هنرمنداست، اینها کار وعاظ، کار منبره، اصلا دولت نباید نقشی داشته باشه و فرهنگو مثلا دولتی اداره بکنه. درسته که حالا اینها بحث داره، چون مثلا سیاست گذاری فرهنگی تو همه جای دنیا یه مسئله پذیرفته شده است و اصلا قابل نقض نیست. به واسطه این روی کردن، آنچه که من تعبیر میکنم بهش رهاسازی فرهنگی، خصوصا در نیمه دوم دولت‌های احمدی نژاد و دو دوره دولت‌های روحانی، من تعبیر می‌کنم به دوره‌ای که اولویت فرهنگی در مسائل حکمرانی کشور کنار رفت و عملاً ما شاهد یک نوع رهاسازیم. همین مسئله سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور که عقبش در دهه 80 بود و بعد اجرا میشد در اواخر دهه 80 و در دهه 90، بله، همین سند میبینیم کنار گذاشته میشه و اصلا به صورت جدی دنبال نمیشه و رها میشه. این نشون دهنده اینه که این قرارگاه به نوعی در صحنه مواجهه حقیقی و اون جنگ نرمی که داره رخ میده در فضای فرهنگی، معنوی، آسیب‌های اجتماعی و افکار عمومی غیبت داره و در این شرایط شما چاره‌ای ندارید که به نیروها اختیار بدید و طبق آنچه که آموزش دیدن و آنچه که تمام دارن فعلا عمل بکنن. یعنی ما به نوعی شاید مثلا در دوره جنگ تحمیلی هم دوره‌ای داشتیم به نام دوره جنگ‌های نامنظم.
درست.
هنوز یگان‌ها و جبهه منسجمی شکل نگرفته بود، نامنظم جنگ می‌شد. یعنی آتش به اختیار اینا می‌رفتن، شبیخون می‌زدن به دشمن، برمی‌گشتن. الان هم به نظر میرسه که تو این شرایط که به نظر رسید در خصوصا انتهای دوره دهه 90 ما که موضوع فرهنگی در اولویت مسئولین نبود، این آتش به اختیاری ناظر به یک شرایط اضطرار بود که بلکه ظرفیت‌های مردمی و مردم نهاد بیان چیکار کنن، هر چقدر میتونن تو این حوزه نقش‌آفرینی کنن، این خلل رو جبران کنن. پس تا زمانی که این قرارگاه به شرایط عادی خودش برگرده و این فضای جبهه فرهنگی تو حوزه انقلاب اسلامی و نهادهای فرهنگی برگردن رو ریل اصلی خودشون و اولویت‌ها و سیاست‌گذاری، من می‌خوام شاهد مثال هم عرض بکنم که اگر می‌خوایم حرفی بزنیم، خدای نکرده اتهامی به مسئولین و دولت مردان ما تو دوره‌های مختلف نباشه. ببینید، من بر مبنای آماری عرض می‌کنم که شورای عالی انقلاب فرهنگی در همین چند هفته اخیر منتشر کرد به صورت یک کتابچه است در مورد بودجه‌هایی که در حوزه فرهنگ توی کشور در از ابتدای انقلاب تا به الان هزینه شده،
بله،
و نسبت و میزان سهمی که دستگاه‌های مختلف کشور داشتن از این بودجه فرهنگی. وقتی شما نموداری که در این کتاب و در این پژوهش منتشر شده و بودجه‌های متفاوت فرهنگی رو در دولت‌های مختلف می‌بینیم، امروز در سال 1400 ما در بدترین شرایط بودجه فرهنگی در طول تاریخ انقلاب اسلامی هستیم. یعنی نسبت بودجه فرهنگی از سهم بودجه عمومی کشور و نسبت بودجه فرهنگی در نسبت با ارزش مثلا یک چیزی مرجعی به نام نرخ غیر رسمی دلار، چون بالاخره شما کار فرهنگی کنید، بودجه که میخواد هزینه بکنید، بالاخره میخواد بره توی فضای بازار هزینه بشه، میخواد فضا سازی بشه، تولید هنری انجام بشه، با فضای نرخ‌های معاصر و تجهیزاتی میخواد بخرید. طبیعت این، الان ما از نظر سهم بودجه فرهنگی توی کشور به پایین‌ترین حد در طول 40 سال گذشته رسیدیم، در صورتی که ما دوران جنگ نرم هستیم. یعنی دوران جنگ سخت تموم شده، وارد دوران جنگ نرم شدیم، ولی بودجه‌مون برگشته به دوران جنگ سخت تو دهه 60 تو حوزه فرهنگی. قریب به الان چیزی که پایان سال 90-99 بود 1.6% از بودجه کل کشور بود. به نظر من در 1400 که هنوز داده هاش نیامده از این عدد پایین تره و این پایین ترین نرخای، یعنی تقریبا مشابه شرایط دهه 60 میشه، در صورتی که ما دوران فراز و فرودهای دیگه داشتیم. مثلا در دهه 80 که اولویت های رسانی از اون و رسانه های فارسی زبان فعالیت بیشتری پیدا میکنن، بودجه های بیشتری تو کشور بر حوزه فرهنگ تصفیه میشه. که البته عرض کنم همین 50% چه همین سازمان صدا و سیما که الان اینجا هستیم بخش مهمی از این تازه همین بودجه کم رو هم داره هزینه میکنه. عملا ما در شرایطی هستیم که در اوج هزینه های کشور در حوزه فرهنگی که به قریب به 4 میلیارد دلار رسیده بود در دهه 80 و 90 تو اوج خودش که تو دولت های احمدی نژاد خصوصا نیمه اول بود، امروز ما به در مقایسه با بودجه فعلی کشور 500 میلیون دلار رسیدیم. یعنی بودجه ما الان با بودجه شبکه ماهواره سعودی برابری میکنه، بودجه که تو کل فرهنگی و در عمل میتونه باش قدرت مانور داشته باشه از نظر ریالی دارم عرض میکنم. پس بنابراین شاهد مثال من در حوزه این رهاسازی و این عدم اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور که اولویت های بودجه هم به این حوزه داده نشده، اینه که ما این حوزه رو رها کردیم. از اون ور من داره بودجه ها رو چند برابر تو این حوزه ها میبره بالا برای که بتونه افکار عمومی رو دست بگیره، برای که این سیاست تحریمی و تحریم اقتصادی هدفش اینه که به هر حال افکار عمومی تو حوزه فرهنگی بیان کنار. و عملا هم ما همین کارو کردیم. یعنی وقتی مثلا بودجه ها مثلا به 1/4 کاهش پیدا کرد توی دستگاه، بودجه فرهنگی هم همینجوری 1/4 کاهش پیدا کرد، ولی دشمن داره بودجه بالاتر. پس در شرایطی که ما رهاسازی فرهنگی کردیم، به نظر میرسه منطقی ترین راه اینه که شما آتش به اختیار به جریان ها و گروه های مردم نهاد.
بسیار سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام. اجازه میخوام که رفت و برگشت داشته باشیم و درنگی رسانه‌ای در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
ما چند سال قبل از این بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کردیم. بعضیا اصل تهاجم رو منکر شدن، گفتن آقا چه تهاجم؟ این بازی‌های اینترنتی از جمله همینه، این اسباب بازی هایی که وارد کشور میشه از جمله همینه. خب در مقابل اینا باید چیکار کرد؟ در مقابل اینا دو چیز لازمه، یکی کار، یکی ابتکار. من به همه اون هسته های فکری و عملی جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتبا میگم هر کدوم کار کنید مستقل، به قول میدان جنگ آتش به اختیار. البته ستاد مرکزی وجود داره در جنگ، او دستور میده، قرارگاه مرکزی وجود داره دستور میده، اما اگر چنانچه قرارگاه رابطهش قطع شد یا قرارگاه عیبی پیدا کرد، اینجا فرمانده دستور آتش به اختیار میده. آتش به اختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است. آتش به اختیار به معنای بیقانونی و فحاشی و طلبگار کردن مدعیان پوچ اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی کشور نیست. اینی که ما گفتیم معناش این است که در تمام کشور جوانها و صاحبان اندیشه و فکر، صاحبان همت، خودشون با ابتکار خودشون کار رو پیش ببرن، کارهای فرهنگی رو، منافذ فرهنگی رو بشناسن و در مقابل اونها کار انجام بدن.
سپاسگزارم از همراهی و همدلی شما نازنینان با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. آنچه که در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی به شما تقدیم می‌کنیم، آتش به اختیاری در مهندسی فرهنگی به عنوان یکی از رسالت‌های امروز بسیج هست که این مبحث رو مطرح کردیم با دو سرور ارجمند، جناب دکتر کیامرث جهانگیر، استاد محترم دانشگاه تهران و معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج اساتید کشور، همچنین جناب دکتر پژمان پورجباری، کارشناس فرهنگی بسیج و مدیر مرکز مطالعات فرهنگی هنری سازمان بسیج کشور. خب جناب جهانگیر بزرگوار، بار دیگه مبحث رو با شما پی بگیریم. آنچه که در انتهای فرمایشتون بهش اشاره کردید این است که در فراز بعدی گفتگوتون می‌خوایم به اهداف کلان مفهوم و مسئله به نام سند جامع فرهنگی کشور رو بپردازیم. در خدمتتون هم بفرمایید.
خدمت شما عرض شود که علمای سیاسی و اجتماعی اساس تشکیل، تداوم و بقای یک جامعه رو در تدوین قانون میدونن، یعنی بله، قانون بله. رو اساس جامعه مدنی میدونن، اساس جامعه متمدن میدونن. و خدمت شما از شاید حضرت امام رحمت الله علیه تو صحبتاشون فرمودن که حفظ نظام از اوجب واجبات.
بله.
بسیجی هایی که خب گفتیم بسیج مدرسه عشاق نظام هستش، کسانی که عاشق نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، بیشترین توجهشون و دغدغه‌شون باید چی باشه؟ حفظ نظام باشه. نظام اصلا مجموعی از نظم هاست، یعنی قانون، یعنی قانون مدار ترین افراد در جامعه ما بسیجیان هستند.
بله.
چون قانون، قانون جمهوری اسلامیه برای تحقق و تداوم جمهوری اسلامی و آمالهای همه شهدا، همه مردم برای تحقق به استقلال، خودکفایی، عزت و پیشرفت بسیار خوب در سطح جهان برای درست. ایران عزیز.
درست.
خدمت شما عرض شود که خب متاسفانه رویکردهایی که در دوره گذشته دولت قبل وجود داشت، آنچه را که به عنوان اساس مسائل فرهنگی تدوین شده بود، مثل قانون اسلامی شدن دانشگاه ها، مهندسی فرهنگی کشور، سند جامعه علمی کشور، اینها را رها کرده بود. حضرت مقام معظم رهبری در این وضعیت گفتن آتش به اختیار. آتش به اختیار یعنی این که وقتی که این نظامات توسط مثلا مقامات مسئول مجلس شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین میشه و اینجا یک عده‌ای که باید اجرا کنن اجرا نمی کنن، باید چی؟ بسیجیانی که عاشق تحقق مدنیت و تمدن اسلامی نوع